بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شبیری 18-12-95.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین انه خیر الناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. الله اکبر. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مرحوم شهید صدر به فرض سوم مسئله رسیدند که در جایی که شک بکنیم که حلیت حیوان، از شک ما در حلیت حیوان و وقوع تزکیه بر حیوان ناشی از این هست که مانعی از تزکیه هست مانند جلل یا مانعی نیست. ایشون میگه گاهی اوقات شک شبه حکمیه است، گاهی اوقات شبه موضوعی است. شبه حکمیه مثل این که شک داریم که آیا جلل مانع هست یا مانع نیست. ایشون میفرماید که اگر تزکیه نفس اعمال مرکبه باشه، اینجا استصحاب و عدم تزکیه جاری نمیشه، چون شک در تعبیر ایشون این هست، شک در وجود موضوع نیست بلکه در موضوعیت موجود هست و اینکه عدم جلل دخیل در تزکیه هست یا نه.
این جلل
قطعا
یه حرمتی میاره که
این نه شک داریم دیگه. نه شک داریم دیگه.
بلا شک داریم که این تزکیه این رو برمیداره.
نه شک داریم که این جلل باعث میشود که تزکیه تحقق پیدا نکنه یا
نه
هیچ چیز نداریم. شک در این است که آیا این مانعی از مذکر شدن حیوان می شود یا نمی شود، یعنی ذبح در حیوان عادی موجب تزکیه می شه، ممکنه جلل سبب بشه که ذبح
فعلا مبارکش نکرد،
یعنی شک داریم دیگه.
از حرمت اکلی
نه شک داریم
بردیتش بگید قابلیت تزکیه،
نه قابلیت تزکیه به خاطر عامل خارجیه.
حالا
عامل خارجی، حالا این عامل خارجیشون در استصحابی که میخوایم جاری کنیم تفاوت میکنه دیگه. عرض کنم خدمت شما، ایشون میگه که اگر تزکیه نفس اعمال مرکبه باشه، اینجا استصحاب عدم تزکیه جاری نمیشه، چون شک در وجود موضوع نیست بلکه در موضوعیت موجوده و اینکه عدم جلل دخیل در تزکیه هست یا دخیل در تزکیه نیست. یعنی چی؟ یه عبارت که هم در تقدیرات آقای حائری وارد شده هم در تقدیرات آقای هاشمی. من فکر میکنم مراد ایشون همون بحثی هست که سابق مطرح کردن که ما در واقع دو تا عمل خارجی داریم، یکی تزکیه منهای جلل، تزکیه حیوان غیر جلال، حالا اینجوری تعبیر بکنم، یکی تزکیه حیوان غیر جلال داریم، یکی تزکیه حیوان جلال. تزکیه حیوان غیر جلال در واقع ما اینجا میدانیم این شیئی که خارجاً واقع شده تزکیه حیوان جلال است، نمیدانیم این تزکیه حیوان جلال تزکیه هست چیز ذبح نظرم میخوام ذبح حیوان غیر جلال تزکیه بهش صدق میکند یا تزکیه بهش صدق نمیکند. تزکیه این ذبح حیوان غیر جلال تزکیه بهش صرف میکنه، این بحثی نیست. بحث در این هست که این عمل خارجی که تزکیه حیوان جلال هست، این تزکیه من تعبیر میکنم ذبح حیوان جلال هست، این تزکیه هست یا تزکیه نیست. بنابراین ما ولو قبل از آمدن ذبح میدانیم که تزکیه تحقق نداره، بعد از آمدن ذبح اگر تزکیه عبارت باشه ذبح حیوان غیر جلال باشه تزکیه تحقق نداره. اگر تزکیه عبارت هست از ذبح مطلق الحیوان باشه اینجا تزکیه تحقق داره. بنابراین شک ما در وجود خارجی نیست، ما میدانیم این وجود خارجی ذبح حیوان جلاله، نمیدانیم این ذبح حیوان جلال موضوع برای تزکیه بهش صدق میکنه به تزکیه صدق نمیکنه. این در واقع همون بحثی که در نسبت به عالم خارج هیچ شکی نداریم. آن چیزی که یعنی اگه دو تا شی در خارج هست، این دو تا عنوان هست، اگر تزکیه ذبح حیوان جلال غیر جلال باشه اینجا حتما هست، اگر تزکیه ذبح مطلق حیوان باشه معذرت میخوام، اگر تزکیه ذبح حیوان غیر جلال باشه قطعا نیست، اگر تزکیه ذبح مطلق حیوان هست قطعا هست. بس ما شکی بنابر اگه تقدیر نداریم. همون بحثی که تو قصد قبلی در موارد شبهه حکمیه مردده استثاب درش نمیشه. خب استثاب فقط کنیم، استثاب که جاری نشد باید چیکار کنیم؟ ایشون میگه که اگر یک عام فوقانی داشته باشیم که به وسیله اون عام شرطیت عدم جلل رو بتوانیم نفی کنیم خب فبه ها، اگر اون نداشته باشیم به اصالت الحل و البراءه باید تمسک کنیم و حکم مسئله این هست که جلل مانع از تزکیه نیست.
استثاب رو شبه حکمیه میگیرید یا موضوعیه میگیرید؟
شبه حکمیه هست دیگه.
خب میگه توی مرحله شما تو مفهوم داشتیم که مفهوم تزکیه نمیدیم
سرکنم. آره دیگه
اینجا
شبه حکمیه مفهومی است دیگه، همون اشکالی که در شبهات حکمیه مفهومی وجود داره این اشکال همینه دیگه، اشکال همون اشکال همیشگیه هست. خب ایشون میگه اما اگر تزکیه امر بسیطی باشه اینجا استصحاب عدم تزکیه جاری میشه، قبل از اینکه این حیوان ذبح بشه این امر بسیط تحقق نداشت، نمیدانیم با ذبح این امر بسیط تحقق داره هم به بسید تحقق نداره. بعد ولی در این قسم دوم یک استصحاب تعلیقی اینجا مطرح هست که بعدشون بحث میکنن که آیا این استصحاب تعلیقی رابطهش با استصحاب عدم تزکیه چطور هست و وارد اون بحث میشن. حالا من بعد به اون بحث میپردازم. من همینجا قبل از اینکه به بحث استصحاب تعلیقی بپردازیم این بحث رو مطرح میکنم که حالا اگر تزکیه امر بسیط باشه اونجا این شبهه امر تردیدی نمیاد. خب اون امر بسیط ما نمیدانیم اون امر بسیط مردد از مسبب از ذبح حیوان یا مسبب از ذبح حیوان غیر جلال است. اگر مسبب از ذبح حیوان باشه اینجا قطعا موجوده، مسبب از ذبح حیوان غیر جلاله باشه قطعا موجود نیست. این بسیط بودن و مرکب بودن در اینکه این شبهه مفهومیه ما رو برطرف کنه چه دست اثری داره؟ این دقیقا همون تقریبی که اگر نفس اعمال مرکبه باشه میشه اجرا کرد در بسیط هم همین نفس اون را میشه اجرا کرد دیگه.
چه
قرائت
هم پیاده کرد؟
نه حالا اون بحث برائت اینا رو فعلا کار ندارم، استصحاب عدم تزکیه شو میخوام مطرح کنم.
استصحاب
بسیط و مرکب چه فرقی داره که ایشون دیگه اگر بسیط باشه استصحاب عدم تزکیه جاری میشه، شک در که نه موضوعیت موجود نیست، مرکب باشه شک در
اینجا قید زائد نگرفته اینجا به عنوان
فرق نداره. یعنی اون امر بسیط رو شما وقتی تحلیلش کنید بگید اون امر بسیط این شکلی بگید، بگید اگر امر بسیط، امر مسبب از ذبح حیوان غیر جلاله بشه قطعا موجود نیست. اگر ذبح حیوان باشه قطعا موجود است، مسبب است. حالا بگید خود ذبح بگید یا امر مسبب از ذبح، یعنی این اون بیان رو در مورد امر مسبب از ذبح هم میشه پیاده کرد دیگه. نه، امر بسیط ناشی از اون امر مرکب، به هر حال سببش مرکبه دیگه. حالا این تزکیه رو خود اون امر مرکب بگیریم یا مسبب از امر مرکب بگیریم، این تشکیل شقوق رو در هر دو فرض هم میشه اجرا کرد دیگه. این چه فرقی هست بین این که مرکب باشه یا بسیط باشه؟ من خیلی متوجه نشدم فرق بین مرکب و بسیط اینجا. یه نکته. نکته دوم این که این اصالت الحل و البراءه رو احتمالا ایشون مرادشون از اصالت البراءه، اصالت البراءه از شرطیت و مانعیت و امثال اینها باشه. اصالت البراءه خب مبتنی بر این هست که ما اصالت البراءه رو در احکام وضعیه هم قائل باشیم. مگر ایشون اصالت البراءه رو نسبت دست شما درد نکنه، اون خود اون حکم تکلیفی اصالت البراءه رو در موردشون اجرا میکنن که مثلا خوردن این حیوان رو نمیدانیم گناه دارد یا گناه ندارد. اصالت البراءه از اکل این حیوان رو جاری میکنیم. اگر اینجوری مرادشون باشه خب مسئله خاصی نیست. در واقع باید دید ما اصالت البراءه رو چجوری جاری میکنیم، آیا اصالت البراءه رو تو احکام وضعیه جاری میکنیم یا تو احکام تکلیفی. حالا این بحث نیست. مرحوم آقای صدر بعد از اینکه این تفصیل رو قائل شدن بین اینکه تزکیه نفس اعمال مرکبه باشه یا تزکیه امر بسیط باشه، تو امر بسیط استصحاب عدم تزکیه رو جاری کردن. می‌فرمایان در مقابل این استصحاب عدم تزکیه یک استصحاب دیگری وجود داره. اون استصحاب این هست که یک استصحاب تعلیقی، میگیم این حیوان قبل از نجاست خاریش لو ذبح لکان مزکا. فرض اینه که تزکیه یک امر بسیطی هست که به وسیله ذبح حاصل میشه. قبل از جلل لو ذبح لکان مزکا ولان کما کان. و بعد خب این استصحاب عرض کنم خدمت شما
چی
بود تعلیقی شد؟
تعلیقیه دیگه،
یعنی ضرب که نشده که قبل از جلل که ضرب نشده که، ضربش خارجیت نداره. اگر ضرب میشد مزکا میشد، الان هم اگر ضرب بشه مزکاست، ضرب شدنش رو وجدانن ثابت میکنیم، مزکا بودن رو به برکت این قضیه تعلیقیهی که استصحاب به ما داد اثبات میکنیم. خب این که همون بحث همیشگی که آیا استصحاب تعلیقی و استصحاب تنجیزی مقدم هست یا مقدم نیست، اون بحثی که در نجاست ذبیب و حلیت ذبیب اندر غلیان میاد که این ذبیب هنگامی که عنب بود لو غلا لنجس یا لحرم، الان که ذبیب شده است نمیدانیم حالا که خشک شده اون حالت رو داره یا نداره. اون بحث قدیمی که تو بحث استصحاب نجاست ذبیب یا حرمت ذبیب مطرح هست، اینجا هم همون بحث ها میاد. ذبیب زمان عنبیتش اگر غلیان پیدا میکرد حرام میشد یا نجس میشد، نمیدانیم حالا که ذبیب شده و خشک شده اگر غلیان کنه این حالت رو داره. این قضیه تعلیقیه رو استصحاب میکنیم. حالا این استصحاب قضیه تعلیقیه آیا بر استصحاب طهارت یا حلیت استصحاب طهارت یا حلیت تنجیزیه زبیب، این زبیب قبل از غلیان طاهر بود دیگه، طهارت این زبیب قبل از غلیان یا حلیت زبیب قبل از غلیان حلیت تنجیزیه و طهارت تنجیزیه شو استصحاب میکنیم، این استصحاب نسبت به اون استصحاب تعلیقیه آیا محکوم هست معارض هست، اون بحث کلی که اونجا هست اینجا هم میاد. اینجا در واقع مقدم هست بر اصل عدم تزکیه، بنابراین که استصحاب تعلیقی در این جور موارد جاری بشود و حکومت داشته باشد، ولی اگر ما گفتیم جاری نمی شود یا اگر جاری هم شود حکومت ندارد، اینها با هم دیگه تعارض میکنند. خب اینجا یه اجمالی، من وارد اون بحث تفصیلی نمیخوام بشم، فقط به نحو اجمال عرض بکنم که ببینید این قضیه تعلیق، اولا اینجا به نظر میرسه که اگر اون شبهه بقای موضوع رو که آقای صدر تو اینجور مسائل مطرح میکنه مطرح میکنیم، این شبهه اینجا هم میاد. توضیح و ذالک این که میگیم هازل حیوان قبل از جلل لو ذبح به نحو مخصوص لسار مزکا، تزکیه، ما شک داریم که موضوع تزکیه ذبح حیوان هست یا ذبح حیوان غیر جلاله هست، ما شک در موضوع داریم. و بعد از اینکه این حیوان جلل خورد نمیدانیم این موضوع باقی هست یا باقی نیست، یعنی احراز بقای موضوع رو ما نمیتوانیم بکنیم. البته ما اینجا میگفتیم که لازم نیست که شما اون موضوعی که در دلیل شرعی اخذ شده رو در قضیه متیقنه و مشکوک موضوع قرار بدید، اشاره کنید به اون خارج، بگید این حیوان، این حیوان قبل از جللش اگر ذبح میشد مزکا میشد، الان شک داریم که مزکا میشود یا مزکا نمیشود، موضوع رو در قضیه متیقنه حیوان خارجی قرار بدیم، نه عنوان حیوان غیر جلاله یا حیوان اعم از جلاله و غیر جلاله تا اون مشکل رو پیش بیاد. اگر اون مشکل رو حل جواب دادیم در جای خودش، این اشکالا
اونجا عنوانی رو احتمال میدیم تأثیر داشته باشه در موضوع اینجا
میتونیم. خب همین دارم میگم دیگه، ما یه موقعی شما
اینجایی که میگیم این حیوان با این با اشاره اتصال کنیم،
خب
اونجایی که یه عنوانی رو احساس میکنیم که شاید این دخالت داشته،
دخالت داشته باشه، نداره معنون، همون معنون،
اونجایی که بالاخره تأثیر داره باز همون معنون،
معنون همون معنون، عرفن معنون که تغییر نکرده، هادل حیوانه دیگه، هادل حیوانه. ما گفتیم اونجا اگر تأثیر داشته باشه تأثیر در محمول داره و اینجا هم در محمول تأثیر نداره، چون ما احتمال میدهیم تزکیه‌ای که قبل از جلل رو این حیوان رفته به منات این هست که تزکیه ذبح مطلق حیوان است، نه تزکیه ذبح حیوان غیر جلاله هست. چون این احتمال رو میدیم در واقع شک داریم که اون تزکیه فرد قصیر و فرد طویله، اسم کلی قصصانیه، بنابراین داخل در اون بحث هست و مشکلی از این جهت در موردش نیست. البته این نکته کلی در مورد این استصحاب عرض بکنم، این دقت بفرمایید، اون دیگه حالا بحثش باید در جای خودش منقل بشه، ولی این قضیه تعلیقیهی که ما داریم اینجا استصحاب میکنیم، آیا این قضیه خودش یه قضیه شرعی است که شرعی نیست؟ چون ما میگیم این حیوان اگر قبل از جلل ذبح میشد مزکا بود. این حیوان اگر قبل از جلل، آیا این قضیه تطبیقی در واقع یک قضیه تطبیقیه دیگه، یعنی شارع مقدس ما نمیدانیم موضوع تزکیه رو ذبح حیوان غیر جلاله قرار داده است یا ذبح مطلق حیوان قرار داده است؟ آیا این قضیه تعلیقی که از تطبیق اون قضایای شرعی حاصل میشه همین مقدار کافی هست برای استصحاب؟ به نظر میرسه کافی باشه. ولی به هر حال
در این مطلب شما میدونیم که جای استصحاب هست، در اون مطلب دیگهش نمیدونیم که استصحاب باشه. این جنیان استصحاب توی این قسمتی که جلل آرزه شده علامین دیگه کاری میشد، ما گفتم استصحاب میکرد.
با استصحاب میخواییم همین شکمونو برطرف کنیم. این منشأ شک ماست دیگه، شک داریم که بحث من نکته دیگه است. نکته این هست که اون قضیهی که میخواییم ما استصحاب کنیم، آیا شارع مقدس خود همین قضیه رو این موضوع روی این موضوع این حکم رو برده باشه، یا اگر روی کلی برده باشه که این تطبیقش باشه اونم کفایت میکنه؟ به نظر میسه کفایت کنه، یعنی لازم نیست که حتما به خصوص این موضوع حکم رو برده باشه. همینی که به طور کل این به جهت حکم کلی که شارع کرده این منشأ می شود که هادل حیوان لوزو به هر لکان مذبوح هن سابقا قبل از جلن، الان نمی دانیم که هنوز این حالت رو داره یا حالت نداره، چون قضیه متیقنه و مشکوکه ما باید قضیه شرعیه باشه. اینجا قضیه شرعیه تطبیقیه است، یعنی
مستقیما
این خارج نشده، یه کلی هست، این کلی در این مورد تطبیق میشه. به نظر میاد که باید کنه. اگر در واقع این بحثای کلیه، این که اون قضیه متیقنه ما اگر قضیه تطبیقیه باشه کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه، ظاهرا کفایت کنه و مشکلی از این جهت نداشته باشه. بنابراین این بحثا مطرح هست، اینجا یه بحث خاصی در این مورد نیست.
دوستان تو جدا نیستن این ضرب با این اهلیه که با ضرب میاد با این جلد ما هم دوتا چیز نیستن که ما ضرب بگیم اثر خودش رو داره، باید بگیم که لحاظ شرعی
فرض اینه نه فرض
مانه بودن جلد های ثابت شده یا نه.
نه فرض این هست که جلل باعث می شود که حیوان اصلا مزکا نشود، نه اینکه جلل مستقیما در حلیت اکل اخیله. فرض این نیست، فرض این هست. با این فرض حالا سغراب کبرا شد، حالا درسته غلطه کار نداریم. بحث اینه که اگر تزکیه یک امر بسیطی هست که معلول ذبح حیوان است، حالا این میتواند معلول ذبح حیوان غیر جلاله باشد، میتواند معلول ذبح مطلق حیوان باشد.
چون ذبح این جلاله
دخالت
تو
ذبح
تو عملیت
ذبح نه در تزکیه داره.
نه
ذبحی که قرار است تزکیه بیاورد در اون اثر داره، بحثر اینه در اون احتمال داره اثر داشته باشه مفروض نه.
اونم یه
اعتبار
شرعی
یه چیزی که خب این مطلب. البته اینا اینکه تزکیه امر بسیطی است که اینجا آقای صدر این موضوع رو اینجوری مطرح فرمودن، یه تفصیل قبلا ایشون مطرح کرده بودن در امر بسیط، باید این تفصیل رو همینجا میدادن. فکر میکنن که اینجا غفلت شده، چون تو تفصیلاتی که ایشون سابق مطرح کردن اون این است که اون امر بسیط آیا یک امر شرعی است یا یک امر تکفینی است. این آیا یک امر تکفینی هست یا امر شرعی است؟ خب اگر امر تکفینی باشه استصحاب هازل حیوان قبل الجلل لوزو به هم لسار مزکا اون جاری نمیشه، مگر ما بگیم که قطعا جلل اگر دخالت داشته باشه در تزکیه شرعیه دخالت داره، چون جلل امر در تزکیه به عنوان یک امر تکوینی که دخالت نداره، اینه که ایشون وارد نشده چون میدانسته است که تزکیه در یک امر تکوینی دخالت نداره، تأثیرش تأثیر شرعی هست. و همین جزئی ایشون گفته
والا
بله. خب این در صورتی هست که تزکیه شبهه ما شبهه حکمیه باشه، اما اگر شبهه ما شبهه موضوعیه باشه، شک داریم در این که آیا جلل تحقق پیدا کرده است یا تحقق پیدا نکرده است، در مانعیت جلل از تزکیه شک نداریم. شون میگه اگر تزکیه عبارت از نفس اعمال باشه، خب استصحاب عدم جلل رو میکنیم، اعمال رو هم ذمیمش میکنیم، با ذم اصل به وجدان موضوع حکم شروع میشه. اگر تزکیه امر بسیط باشه، ایشون میگه این امر بسیط یه موقع حکم شرعی هست که موضوعش مرکب از اون اعمال و عدم جلل هست، اینجا بحث امر تکوینی رو مطرح کردن. اینجا امر اگر امر تکوینی رو اینجا مطرح کردن، تو مسئله قبلی هم باید امر تکوینی رو مطرح میکردن. ایشون سه فرض قرار داده، میگه یک بار تزکیه عبارت هست از ذبح به علاوه عدم جلل. عدم جلل رو با حساب اثبات میکنیم، ذبحش وجدانیه. یه موقعی تزکیه حکم شرعی هست که موضوعش اعمال هست به علاوه عدم جلل، با این همین جوره استصحاب عدم جلل با ذبح موضوع این حکم شرعیه که خود تزکیه رو بار میکنه. قسم سابق موضوع حلیت اکل و امثال اینها رو بار میشد، اینجا موضوع عدم تزکیه، موضوع تزکیه رو که خودش یکی از موضوعات شرعیه است بار میشد. یه جوری دیگه این هست که نه، تزکیه یک امر تعبدی نباشه، امر شرعی نباشه، یک امر تکوینی باشه که در موضوع ذبحی که جلل نباشه این امر تکوینی تحقق پیدا میکنه. خب اینجا و این امر تکوینی خودش موضوع هست برای حلیت اکل، برای طهارت، برای طهارت. خب اینجا فایده نداره، چون این امر تکوینی باید در واقع واسطه میخوره، واسطه میخوره. خب بحث من از میکنم که اگر شما در امر تزکیه این احتمال رو میدهید که تزکیه یک امر تکوینی باشه که موضوعش ذبح و عدم جلل باشه، همین رو در قسم قبلی هم باید پیاده میکردید دیگه. اون استصحاب تعلیقی که هست، اون استصحاب در صورتی اثر داره که محمول ما امر شرعی باشه. لوزو به حلکان مزکا، لوزو به حلکان مزکا، این باید امر شرعی باشه که در استصحاب اثر داشته باشه، و الا همه موارد اصل مثبت همین چیزا رو داریم دیگه. مثلا فرض کنید که شک داریم که این زید قبلا تو این اتاق بوده، قبلا تو این اتاق بوده، نمیدونیم هنوز تو اتاق هست یا هنوز تو اتاق نیست. ما اینجور بگیم این زید قبل از این اگر سقف میومد پایین مرده بود، ولی آن کماکان، پس حکم مرگش بکنیم، همه اصل مثبت هم میده دیگه. همه موارد اصل مثبت، اصلا این اصل تعلیقی در همه موارد اصل مثبت جاری میشه. اینی که تو اون مسئله قبلی باید همین بحث چیز رو هم
یعنی میخوام این استثناء تعریفی و اساس امر تکوینی یا شرعی.
آره دیگه، یعنی این که شما میگید دخالت داره جلل در تزکیه، به اعتبار دخالتش در حکم شرعی به تزکیه است یا دخالتش در امر تکوینیش؟ این دخالتی شما این دو تصویر کردید، این مثلا مانعیت جلل هم هر دو جورش میشه تصویر کرد.
تکوینی توضیحش میده،
تکوینی تصویر. یعنی فرض کنید که ما در واقع ذبحی که بر یک حیوانی که گوشت درست حسابی داشته باشه او رو پاک میکنن، ذبح یعنی تطهیر. تطهیر ما احتمال میدیم تطهیر حیوان طیب الذات او رو پاکش میکنه، ولی حیوانی که نجاست خاره، کثافت تو بدنش رفته، اون آره اون امر
تکوینی،
آره تزکیه یعنی تطهیر. آیا تطهیر ذبح مطلق حیوان اون تطهیر عرفی رو میاره یا ذبح حیوان غیر جلال اون تطهیر رو عرفا میاره؟
یعنی اصلا ذهن عرف منصرف از این وضعیت که حیوان جلال رو بخواد تزکیه در مش تصور کنه،
یعنی ممکنه اصلا در مورد حیوان جلال میگه اون تزکیه، تزکیه مالی حیوان است که پاک هست خودش، این پاکیشو میخواییم با سربریدن این پاکی که زمینه پاکی داره اون رو به فعلیت برسونه. یعنی این تصویری که ایشون کرده بعد گفته تزکیه یا امر تکوینی یا امر شرعی، باید همچین تصویری بکنه دیگه. بس اون اینه که اگه شما تزکیه رو یک امر تکوینی که موضوعش ذبح و عدم جلل هست قرار دارید، این تصویر رو چه در مثلا قبلی نکردید؟ این تصویر هم یعنی شبهه حکمیه، تو شبهه موضوعیه این تفسیر رو قائل شدن، تو شبهه حکمیه هم باید بگید که اون استثاب قضیه تعلیقیه در صورتی جاری می شود که ما تزکیه رو یک امر شرعی بسیط بدانیم، و الا اگر امر تکوینی بسیط معلول ذبح و عدم جلل بدانیم استصحاب قضیه تعلیقیه جاری نمی شود. این هم بس نه، بحث اون شبه حکمیه بود، اینجا شبه موضوعی هست. من بحث اینم که شبه حکمیه و موضوعیه، ما شک داریم که آیا جلل عرفاً در موضوع دخالت داره یا دخالت نداره. در نتیجه این منشأ می شود شک بکنیم که تزکیه ذبح حیوان غیر جلال موضوع حرمت هست، موضوع حلیت هست و موضوع تزکیه هست، یا ذبح حیوان تزکیه آفره.
این به جهت این که نمیدونیم نظر عرف
چیه؟ بله اختلاف میکنیم. یعنی شبهه حکمیه، مگر اصلا بگیم شبهه حکمیه قوامش اونجایی هست که حکم شرعی شک کنیم اب نداره، اونم اینجوری بگیم اشکال نداره، بگیم اصلا شبهه حکمیه مراد اون چیزی هست که رافعش با شرع مقدسه، جایی که در نظر عرف شک میکنیم اینها رافعش حکم شرع نیست، اب نداره اگه این باشه اشکال ما وارد کنیم. حالا این چیز مهمی نیست. خب این بحثم تمام. بحث صورت چهارم، جایی که نمیدانیم عملیه تزکیه در به اصطلاح این حیوان جاری شده یا جاری نشده، اینجا ایشون اون هم تفسیر رو قائل شدن بین این که شبه حکمیه باشه کما اذا شد که فشترات تسمیه، نمیدانیم تسمیه شرط هست شرط نیست، در نتیجه شک داریم که بله این همون بحثایی که ایشون میگه شبهه حکمیه اگر تزکیه نفس اعمال باشه استصحاب عدم تزکیه جاری نمیشه چون شک در موضوعیت موجوده، اگر تسکیه امر بسیط باشه استصحاب عدم تسکیه جاری میشه. همون اشکالی که ما تو قسم سابق کردیم که بین بسیط و مرکب چه فرقی هست، در این همین هم در این بحث هم جاری میشه. اینجا بحث خاصی این قسم چهارم نداره. نتیجه این مطلب این هست که من به نظرم این که تسکیه امر بسیط باشه یا امر مرکب باشه خیلی اثر خاصی نداره. بله، این که تسکیه آیا امر شرعی است یا امر عرفی است اثر داره. تسکیه امر شرعی است یا امر عرفی است اثر داره. بعضی قسمت‌هاش اگر امر تکفینی باشه استصحاب اصل مثبت میشه. ولی این که بنابر این که تسکیه که امر شرعی باشه، این امر شرعی خود ذبح با عدم جلل باشه یا معلول زب و عدم جلل باشه هیچ فرقی در این احکام نداره.
چون معلول هم برسه بینفته،
چون معلول رو هم باز همین
ترجمه
همین تردید رو ما ممکنه مطرح کنیم که کدوم معلول کدوم شیء رو در خارج شما در نظر گرفتید. همون دو شرطی که ایشون کرد،
بسیط هم حیثیتش فرق
میکنه، یعنی بسیط هم از جهت ارتباطش با سبب به دو شکل تفسیر میشه. شک داریم در موضوعیت موجود اینجوری که تفسیر میکنه، این در واقع بازگشت میکنه به نحوی از انها به شبهه مفهومیه تردیدیه، یعنی تردید در مفهوم تسکیه میکنیم. حالا تسکیه چه امر بسیط باشه، در این که این امر بسیط به چه نحوه به چی هست تردید میکنیم. چون امر مرکب باشه خیلی تفاوت شده،
چون بسیط محض نیست نتیجه هم به یه تحقیق برمیگرده.
نه نه به تحقیق برنامیه هست، این تحقیق نکنه.
با حیثیت هم مرکبش
کردیم؟ نه با حیثیت هم مرکب نکردیم. بحث اینه که ما میتوانیم همون تقریبی را که در امر مرکب پیاده کردیم در امر بسیط هم پیاده کنیم. چون امر بسیط رو هم ما می توانیم دو شکل کنیم، دو صورت کنیم، نه مرکبش کنیم. بگیم این امر بسیط، امر بسیط معلول کدوم امر مرکب رو شما در نظر میگیرید؟ امر بسیط معلول بر ذبح غیر مزکا الان قطعا محقق نمیشه، غیر جلاله مثلا الان قطعا محقق نیست، ذبح مطلق حیوان قطعا محققه. یعنی همون بحث این که ما در خارج شک نداریم یا یقین به تحقق داریم، یقین به بقا داریم یا یقین به زوال داریم، این همون رو در امر بسیط هم دقیقا میشه پیاده کرد. خیلی تفاوت اونجا به نظر نمیرسه. خب اینجا یه بحثی آقای سعد دارن، من سریع بحث بکنم چون خیلی بحث مهمی نیست. حالا این بحثای ما در مورد اصالت کردن تسکیه بود که آیا این، من بحثو به نحو دیگه‌ای مطرح میکنم. اون بحث اینه که ما این که این توی این بحثا مطرح میکردیم ما از استصحاب تسکیه رو نتیجه بگیریم یا عدم تسکیه رو نتیجه بگیریم، اینها مبتنی بر این هست که نه قاعده اولیه هست، البته ممکنه روایاتی باشه برخلاف اینها حکم میکنه. ما البته روایاتی داریم، روایات زیادی ازش استفاده میشه که یک اصالت عدم تسکیه‌ای ما داریم. تسکیه باید ثابت بشه، در جایی که تسکیه ثابت نمیشه حکم عدم تسکیه باید بار بشه. البته اینجا این که حتما از باب استصحابه ما دلیل نداریم از باب استصحاب باشه، ممکن خود همین یک اصل تعبدی باشه به معنات احتیاط. شارع مقدس در لحوم احتیاط کرده باشه، بگه شما تا جایی که ثابت نشده باشه که به خاطر اهمیت حرامخواری، شارع مقدس در جایی که شک داریم که واقعا این حرام هست یا حرام نیست حکم به عدم جواز عقل کرده باشه، به خاطر اهمیت نجاست لحم حکم به نجاست کرده باشه، اون مسئله نیست. حالا روایات مختلف داریم، یه دو تا روایت مضمون روایاتش رو توی مباحث الاصول آورده، توی چیز بحوث تکمیل کرده. که ایشون میگه اصالت عدم تزکیه مثل این که این هست که یک کسی حیوانش سگش رو فرستاده ارسال کرده برای چیز کردن، بعد میبینه بالا سر اون سیدش علاوه بر سگی که خودش فرستاده یه سگ دیگه هم هست، سگ غیر مرسل هم وجود داره، نمیدانه که سگ خودش اینو کشته یا سگ غیر مرسل کشته. میگه نه، باید یقین داشته باشه که سگ خودش کشته. یا مثلا روایاتی هست که کسی تیر انداخته بعد رفته حیوانش رو نگاه کرده، نمیدونه که این حیوان به خاطر تیر این کشته، دو روز بعدش حیوان رو دیده
بعد.
ممکنه این حیوان از بلندی افتاده مرده بعد تیر این خوردتش، بعد از مرگ اود این تیر به این حیوان خورده باشه، سکته گرده باشه قبل از اون چیز، از ترس مرده باشه. امثال این ها
میگه این احتمال هم هست که تیر خورده ولی باز به یه سبب دیگه این مرده بعد از این خورده،
اونم ممکن. آره اونم ممکن بعد اگر قتلش بعد در این است که قتلش به استناد چیز
تیر خورده بالا بلندی افتاده،
میگه باید قتلش به استناد تیر خوردن باشه، اگر علم بشته باشه که قتلش به استناد تیر خوردن باشه فبها، و الا حیوان رو نمیشه چیز کرد. اینم یک مطلب. مطلب دیگه ای که تو بعضی روایات و سلاسی و بره و شعر چیز اذا علم تنه زکیون مال حیوانات وحشی و امثال اینا، اذا علم تنه زکیون قید کرده که مفهومش اینه که مفهومش این است که اگر علم داشته باشی این نیست. یا مثلا روایاتی که میگه که سوق مسلمین، ید مسلمین او حلیت میاره، معنیش اینه که اگر سوق مسلمین و ید مسلمین نبود ذاتن این حیوان نمیشد. این سوق مسلمین تحلیل کرده، ید مسلم تحلیل کرده. همسایی از این ادله که این دوتا استدلال جدید توی به اصطلاح بحوث آقای حائری، آقای هاشمی اضافه شده، گویا از تقریر از دوره جدید در آقای صدر اضافه شده. علی تقدیر عرض من این هست که این مطلب آقای صدر درسته کاملا، که این حتما به منات اصالت استصحاب نه لازمش این نیست که به منات استصحاب باشه، شاید به منات یک اصل تعبدیه غیر محرز باشه، به معنات احتیاط باشه. علی تقدیر این نکته ای که کلام آقای صدر حالا وقت گذاشته، فقط من یک کلام بگم و این بقیه این بحث رو فردا شنبه انشاءالله، فقط یه نکته اینجا زنگ بکنم، اون اینه که تو بعض سورهایی که ما تزکیه رو با اصل اثبات میکردیم، تزکیه رو با اصل اثبات میکردیم، این روایات آیا برخلاف او حکم میکنه نمیکنه؟ این باشه شب میکنمش توضیح میدم. یعنی ما مثلا میگفتیم که نمیدانیم جلل داره یا نه، استصحاب عدم تحقق جلل میکردیم، از یه طرف دیگه میگفتیم ذبح هست جلل هم که نیست، بنابراین این حیوان مزکا نیست، مزکا هست
جلل نیست هم هست مزکا،
مزکا هست پس مزکا است. آیا این روایات برخلاف او ازش چیز استفاده میشه یا چیز استفاده نمیشه؟ اون انشاءالله شنبه این مفاد اونها اصل عدم تزکیه قرار داده این روایات. ما با استصحاب تزکیه اثبات میکردیم،
اینجا داریم میگیم که
اصل ممکن اصل تعبدی باشه. خب همین برای شما علم
تزکیه که حالا علم تزکیه که ندارید دیگه،
حالا اشاره رو بکنید به این
نه حالا سب کنید بحث میکنید. من حالا خب صورت مسئله رو میخوام بگم، این رو آقای صدر بحث نکرده، در حالی که این بحث مهمتر هست که آیا اون قواعدی که ما مطرح کردیم، اون قواعد از روایات چیزی که اون قواعد رو تخصیص بزنه کنار بزنه وجود داره یا وجود نداره، این مهمتر از اون بحثی هست که آقای صدر مطرح کرده. این انشاءالله شنبه در این صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
لا فرق بین اکل و استطاعت هم
نه اون تو